بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 129 سطر 4 قوله وإنما يلزم المنطقي أن يدع أن حرف السلب إذا تأخر عن الرابطة أو كان مربوطا بها كيف كان فإن القضية إثبات صادقة كانت أو كاذبة. در این فصلی که مربوط به تحصیل عدول بود بیان کردیم که چه نوع قضیه محصل است و چه نوع قضیه معدوله. بعد از اینکه قضیه معدوله رو ذکر کردیم، میرسیم به فرق بین معدوله و محصله. البته به این فرق در ضمن بیان معدوله اشاره شد در جلسه قبل، ولی الان میخوام با تفصیل وارد فرق بشیم. فرقی که قبلا ما ذکر کردیم که البته در ضمن بیان معدوله بود، فرق لفظی بود، اون هم بخشی از فرق لفظی بود. الان میخوام هم فرق لفظی رو ذکر بکنیم، هم فرق معنوی رو، و فرق لفظی رو هم کامل بیان کنیم. در قضایای معدوله و محصله گاهی اشتباهی پیش نمیاد، یعنی از نظر معنا دو قضیه با هم اختلاف دارند، مفادشون یکی نیست، لذا یکی رو به دیگری اشتباه نمی کنیم، از اختلاف مفاد می شناسیمشون. اما گاهی مفاد هر دو قضیه یک چیز میشه. در اون حالت ناچاریم که از یه راهی فرق بین دو قضیه رو بفهمیم، چون مفاد نمیتونه به ما کمک کنه و فرق رو به ما بفهمونه، ما باید از طریق دیگه بفهمیم. مثلا قضیه موجبه معدوله با سالبه محصله همچین وضعی دارن: لیس زیدون بصیرن سالبه محصله است، زیدون لابسیرون موجبه معدوله است. معنای هر دو یکیه. لیس زیدون بصیرن نفی بصر از زید میکنه و زیدون لابسیرون اثبات لابسر برای زید میکنه. مفاد هر دوشون اینه که زید نابیناست. مفاد یکیه. چون مفاد یکیه، از طریق مفاد نمیتونیم بینشون فرق بذاریم، ناچار باید از طریق دیگه فرق بذاریم. الان داریم فرق این دوتا رو بیان میکنیم. الان فرقی که ما میگیم فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصل است. بعدا خواجه یه جای دیگر هم اضافه میکنه که مفادشون یکیست و ناچاریم از طریق دیگری بینشون فرق بذاریم. بلا بقیه قضایا غیر از این دو جایی که یکیشو مصنف گفته یکیشو خواجه اضافه میکنه، غیر از این موارد مفاد قضایی فرق می کنند، بنابراین احتیاج به این که از طریق دیگری فرق بذاریم نداریم. فقط در همین دو مورد که ما احتیاج به فرق پیدا می کنیم. یکی همین قضیه است که مصنف گفته و الان ما اونو شروع می کنیم. فرق بین قضیه سالبه محصله و موجبه معدوله، که در موجبه معدوله ما محمولی رو که عدمی است برای موضوع اثبات می کنیم و در سالبه محمولی رو که ایجابی است از موضوع سرد میکنیم. مثلا در سالبه میگیم زیدون لیس بصیرن، که محمول ایجابی رو که بصیره از زید سرد میکنیم، این میشه سالبه محصله. اما در موجبه معدوله محمول عدمی رو برای موضوع اثبات میکنیم، میگیم زیدون لابصیرون، که لابصیر رو که عدمیست برای زید اثبات میکنیم. مفاد هر دو عرض کردم یکیست. حالا میخوام فرقشون رو بیان کنیم. دو تا فرق بینشون هست، یکی فرق لفظی، یکی فرق معنوی، و ابتدا ما فرق لفظی رو میگیم. فرق لفظی رو قبلا اشاره کردیم، الان دو تقریبا میخوام تکرارش کنیم. در قضیه موجبه معدوله ما هم حرف سلب رو داریم و هم حرف ربط رو داریم، البته به شرطی که رابط رو ذکر بکنیم. اگر رابط رو ذکر نکنیم، یعنی قضیه ثنائی باشه، مشتمل بر موضوع و محمول تنها باشه، اون فرقش به این طریقی که میگیم معلوم نمیشه. فرقش رو قبلا گفتیم، در جلسه قبل توضیح دادیم، اجازه به تکرارم نداره. اما اونجایی که قضیه‌مون ثلاثی باشه، یعنی موضوع داشته باشه و محمول داشته باشه، رابطه سه تا بخش داشته میشه، موضوع و محمول رابطه، اونجایی که رابطه ذکر میشه، اون وقت ما میخوام فرق بذاریم بین موجبه معدوله و سالبه محصله، اونم به فرق لفظی. میگیم که ثابته رو ملاحظه میکنیم، حرف سلب رو ملاحظه میکنیم، ببینیم کدومشون مقدم بر دیگری شده. اگر حرف سلب مقدم شد بر رابطه، میگیم که قضیه سالب است، چون حرف سلب وقتی بر رابطه وارد میشه ربط رو از بین میبره، سلب میکنه دیگه، سالب بر هر چی وارد بشه سلب میکنه، وقتی بر رابطه وارد شد رابطه رو سلب میکنه. تو قضیه هم که رابطه سلب بشه میشه سالب. پس اگر دیدیم که حرف سلب بر رابطه وارد شده بود، میگیم قضیه سالب است. و اگر برعکس بود، رابطه بر سلب وارد شده بود، در این صورت قضیه باید موجبه معدولی باشه. مثلا اگر گفتیم زیدون لیسه هو بسیرن، یا لیسه هو به بسیره، لیسه که حرف سلبه، بر هو که رابطه وارد شده، ربط رو از بین میبره و قضیه رو سالبه میکنه. زیدون لیسه هو به بسیره میشه قضیه سالب. اما اگر حرف ربط بر سلب وارد شده بود، یعنی حرف رفت جلوتر بود، زیدون هوه لابسیر، این هوه لابسیری را که محمول است و سلویست رفت میدهد به زید، چیزی هم نیست که این رفت رو سلب کنه، سالبه زورش به این نمیرسه، چون سالبه بعد از رفته، کاری به رفت نداره، محمول رو سلوی میکنه. این رابط که هوه است، اون محمول سلوی رو به موضوع ارتباط میده و در این صورت قضیه‌مون میشه موجبه معدوله. پس روش شناخت موجبه و سالبه این بود که گفتیم، چون این دوتا مفادشون یکیه، از طریق مفاد اختلاف مفاد ندارن، نمیتونیم اختلافشون رو از ناحیه اختلاف مفاد بفهمیم، ناچار از راه دیگه میفهمیم. راه دیگه‌ش هم همین بود که عرض کردم، یعنی راه لفظیش این بود که اگر رابط مقدم شد قضیه موجبه معدول است، اگر حرف سلب مقدم شد قضیه سالب محصل است. این حکمی که گفتیم، این فرقی که بیان کردیم، مربوط بود به لسان عربی، در عربی اینطوره، اما در بعضی زبان‌ها اینجور نیست. ممکنه حتی رابط مؤخر از سلب باشه ولی قضیه بازم موجبه بشه. ما گفتیم اگر رابط مقدم بشه قضیه موجب است، در بعضی زبان ها رابط مؤخر هم میشه بازم قضیه موجب است. مثل زید نابینا است، است حرف ربطه یا فعل ربطه، نا حرف سلبه، حرف ربط مؤخر شده، حرف سلب مقدم شده. الان گفتیم اگه چه این وضعی شد قضیه سالبه است، با اینکه این قضیه در فارسی موجب است، زید نابینا است موجب است. پس این حکمی که مصنف گفت حکم کلی نیست، در زبان عربی کلیه ولی در همه زبان ها نیست. به همین جهت مصنف یک مطلبی رو اضافه میکنه که قانون کلی در قضیه موجبه معدوله برای ما روشن بشه، که دیگه اختصاص به زبان عربی نداشته باشه، در همه زبان ها بیاد. میگه نگاه کن ببین به توسط ربط، به توسط حرف ربط، محمول به موضوع ربط داده شده. اگر دیدی ربط داده شده، بدون قضیه موجب است، حالا چه رابط مقدم باشه چه حرف سر مقدم باشه. اگر دیدی سلب رو ما با حرف ربط به موضوع مرتبط کردیم، حالا چه حرف سلب مقدم باشه چه رابطه مقدم باشه، فهمیدی، دیدی که ارتباط درست شد، بدون قضیه موجبه محدود است. اونجایی که ارتباط سلب میشه بگو سالب است، ولی اونجایی که ارتباط ثابت میشه به توسط رابطه، اون سلب به موضوع مرتبط میشه بگو قضیه موجبه محدود است. ولو سلب مقدم باشد و رابطه مؤخر باشد، چون که در فارسی دیدید در زید نابینا است، بگو قضیه موجبه است، چون داریم نابینا رو به زید رفت میدیم. ولو رابطمون هم مؤخر شده و حرف سلب مقدم شده، پس نتیجه این شد که اگر در کلام عربی باشد، شناخت روش شناخت این است که ببینیم حرف سلب مقدم بر رابطه شده یا رابطه مقدم بر حرف سلب شده. اگر دیدیم حرف سلب مقدم شده میگیم قضیه سالب است، اگر دیدیم رابطه مقدم شده میگیم قضیه موجب مدلول است. این مال عربی. اما در کل زبان ها که دیگه اختصاص به عربی ندیم، عربی باشد یا غیر عربی، اگر بخوام فرق رو بشناسیم اینو میگیم، میگیم ببین اون سلب و ربطش دادیم یا ربط ندادیم. اگر سلب و ربط دادیم بدون قضیه موجب است، موجب مدلول است، ولو این سلبی که رفت داده شده مقدم بر رابط باشه، که مثل زید نابینا هست. زید نابینا هست رفت و سلب مدلوله میشه، رفت و سلب میشه مدلوله، سلب و رفت میشه سالده. دیگه کار نداریم به تقدیم و تأخیر. البته در زبان عربی تقدیم و تأخیر هست، راحت میفهمیم. در بقیه زبان ها اگر مثل زبان عربی تقدیم و تأخیر باید روشن کنه، چه ایچی مثل زبان عربی است. اگر مثل زبان فارسی تقدیم و تأخیر باز روشن نکنه، از همون قاعده کلی استفاده میکنیم که هر جا که دیدید سلب رو به وسیله رابط رفت دادیم، بدون قضیه همون موجبه معدول است. خب حالا قضیه میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه، ما الان در صدق و کذب قضیه بحث نداریم، ما فقط در سلب و ایجاب قضیه الان داریم بحث میکنیم. کاری نداریم که این قضیه موجبه یا سالبه، صادقن یا کاذبن، کذب و صدق الان مورد بحث ما نیست. این فرق لفظی بود، تمام شد. فرق معنوی رو رسیدیم عرض میکنم. صفحه 129 سطر 4 قوله و اینما یلزم المنطقی را ان یزع، نسخه دیگه داریم ان یعرفه، یزعه بس کند، یعنی این رو این چنین بنهد، اما یعرفه بهتره. البته یزعه در نسخه مصحح آمده، اما یعرفه از نظر معنی بهتره. گفتیم بر منطقی لازم نیست که بداند معدول مرادف است با عدم ملکه یا اعم از عدم ملکه، که توضیحش گذشت. بر منطقی لازم نیست که این را بداند، این وظیفه لغوی است. پس چی بر منطقی لازم است؟ و این نمای ارزم اونی که قبلا بحث کردیم، بحث ادبی بود، بحث لغوی بود، وظیفه لغوی بود نه وظیفه منطقی، بر منطقی لازم نبود. حالا میخوام بگیم اون چی که بر منطقی لازم است این است، و این نمای ارزم از منطقی که بشناسد که حرف سلب اگر مؤخر شد از رابطه، فإن القضية إثبات، قضیه موجب است، موجبه معدول است. اگر حرف سلب مؤخر شد از رابطه و رابطه مقدم شد، فإن القضية إثبات، قضیه میشه مثبت، قضیه میشه موجب. ولی توجه دارید این عبارت ابن سینا در عربی و امثال عربی مفیده، در بعضی زبان ها کافی نیست. لذا ابن سینای قاعده کلی میگه او کان مربوطن به حاکت کان. این او کان مربوطن به حاکت کان یه قاعده کلیه که در تمام زبان ها میتونه جاری بشه و نتیجه بده. ضمیر کان به سلب برمیگرده، ضمیر بها به رابطه برمیگرده، و بای بها بای سببی است. عبارت اینطور میشه او کان سلبو مربوطن به سبب رابطه، یعنی سلب به سبب رابطه ربط داده بشه. کیفه کن یعنی میخواد این سلب مقدم باشه، میخواد سلب مؤخر رابطه مقدم باشه، فرق نمی کنه. دیگه شرط تقدیم و تأخیر رو نداریم، فقط شرطی که میکنیم اینه که اون سلب به توسط رابطه ربط داده بشه. اگر سلب به توسط رابطه ربط داده شد فإن القضیه اثباتون، قضیه اثباتی است، یعنی قضیه موجبه محدود است، دیگه سالبه. حالا صادقتن کاند او کاذبتن، این قضیه میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه. الان بحث ما در سکوکز و قضیه نیست، بحث ما در این است که چه قضیه موجب است چه قضیه سالب است. الان روشن شد که این چنین قضیه که الان تصریحش کردیم موجب است. این فرق لفظی بود، تمام شد. بعدا در شرح خواجه همین فرق لفظی دو مرتبه بیشتر توضیح داده میشه. اما فرق معنوی، فرق معنوی اینه که اگر قضیه موجبه معدوله بود موضوعش باید ثابت باشد، حالا چه در خارج چه در ذهن. اگر گفتیم زیدون لابسیر، زید باید موجود باشه تا لابصیر بتونه برش اثبات بشه. اگر زید موجود باشه، مدون باشه، چیزی نمیشه برش اثبات کرد. برای زیدی که هم در ذهن مدونه هم در خارج مدونه، نمیشه شما لابصیر یا امثال لابصیر یا هر چیزی رو نمیشه اثبات کرد. پس اگر دارید اثبات میکنید لابصیر رو که موجبتون بشه موجب معدوله، یا حتی اثبات کنید بصیر رو که موجبتون بشه موجب محصله، در هر دو حال احتیاج دارید که موضوعتون ثابت باشه. اصلا به طور کلی در قضیه موجبه چه محصله باشه چه معدوله، وجود موضوع لازمه، موضوع باید موجود باشه. حالا یا در ذهن باید موجود باشه یا در خارج، اینو دیگه ما اهمیت نمیدیم. در ذهن موجود باشه کافیست، در خارج موجود باشه کافیست. در قضیه موجب این چه، اما در قضیه سالب احتیاج به وجود موضوع نداریم. موضوع میتواند موجود باشد و محمول معدوم باشد، موضوع میتواند معدوم باشد و محمول هم معدوم باشد، هر دوست درسته. میتونیم بگیم زیدون لیسه به حیه، زیدی باشد که مرده باشد. بله میتونیم بگیم زیدون، ولی این مثال یه خود مشکل درست میکنه. میتونیم بگیم زیدون لیسد کاتبه، یعنی زیدی باشد و کتابت ازش سلب بشه که محمول نباشد، موضوع باشد، زید باشد ولی کاتب نباشد. صادقه بگیم زیدون لیسد کاتب. میتواند زیدی اصلا نباشد، بگیم لیسد کاتب. زیدون لیسد کاتب، زید نیست که کاتب باشه، خب اصلا کاتب هم نیست. بس میشود محمول رو سلب کنید در حالی که موضوع باشد، یعنی موجود باشد. میتوانید محمول رو سلب کنید در حالی که موضوع مثل خود محمول مسلوب باشد و نباشد، هر دوش درسته. لذا زیدون لیسه به حیین درسته، زیدون لیسه به حیین درسته که زید نیست، موضوع نیست، حیین نیست. اما زیدون حیون در صورتی که زید موجود نباشه غلط. زیدون حیون در صورتی که زید موجود نباشه غلط، یعنی موجبه اگر بیارید و موضوعتون موجود نباشه قضیتون غلط. اما اگر سالبه بیارید و موضوع موجود نباشه اشکال نداره. اون جایی که سالبه موضوعش موجود است محمولش مسلوب است، گفته میشه که سالبه به انتفاع محمول، یعنی سالبه است به انتفاع محمول، موضوعش منتفی نیست محمولش منتفی است. اونجایی که سالبه را داریم و موضوعش موجود نیست در نتیجه محمولش هم موجود نیست، میگیم سالبه به انتفاع موضوع. پس سالبه به دو قسم تقسیم میشه، سالبه که منتفی است به انتفاع محمول، سالبه ای که منتفی است به انتفاع موضوع. یعنی اون سالبه ای که موضوعش منتفی است میگن سالبه منتفی به انتفاع موضوع یا سالبه به انتفاع موضوع. اما اون سالبه ای که موضوعش موجود است و محمولش منتفی است میگن سالبه انتفاع محمول یا سالبه منتفی انتفاع محمول. خب توجه کن این فرق معنوی بود که البته کاملا توضیحش ندادم، گذاشتم در زمان در کلام خواهش توضیح بدم. فرق لفظی رو تقریبا کامل گفتم ولی فرق معنوی کامل نگفتم. فرق این شد که اگر قضیه‌مون موجب است موضوعش باید موجود باشه، قضیه‌مون سالب است موضوعش لازم نیست موجود باشه، میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. این فرق معنوی است، یعنی از لفظ چیزی پیدا نیست، قضیه رو موجبش رو یا سالبش رو از لفظش نمیتونه بفهمیم. بعد به معنا رجوع کنیم، اگر دیدیم موضوعش موجود است، اگر دیدیم موضوعش باید موجود باشد، میفهمیم که موجب است. اگر دیدیم موضوعش میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه سالب است. یا به طریق دیگه، اگر دیدیم موجب است باید حکم کنیم که موضوعش موجوده، اگر دیدیم سالب است میگیم نه لازم نیست که موضوعش موجود باشه یا معدوم باشه. موضوعش میتواند معدوم باشد، همونطور که میتواند موجود باشد. اگر معدوم بود چی؟ اگر معدوم بود میتواند معدوم ممکن باشد، میتواند معدوم ممتنع باشد، که در فرض معدوم بودن موضوع هم ما دو تا احتمال داریم، دو تا قسم داریم. اونجایی که موضوع معدومه میتواند معدوم ممتنع باشد که ثبوتش ممتنع، عدم ثبوتش واجب است، میتواند معدوم ممکن باشد که عدم ثبوتش ممکن است واجب نیست. هر دو فرض درسته. پس خلاصه این شد که موضوع موجب حتما باید موجود باشد، موضوع سالبه میتواند موجود باشد، میتواند معدوم ممتنع باشد، میتواند معدوم ممکن باشد. به تعبیر بهتر، موضوع موجبه باید موجود فی الخارج یا موجود فی الذهن باشد، این دو است. اما موضوع سالبه میتواند موجود فی الخارج یا موجود فی الذهن یا معدوم و ممتنع یا معدوم و ممکن باشد، این چهار است. موضوع سالبه چهار است، موضوع موجبه دو است. این فرق معنوی است. از این فرق معنوی هم میفهمیم میتوانیم جدا کنیم سالبه محصله رو و موجبه معدوله رو. و ان الاثبات، یعنی و یلزم المنطقی ان یعرف ان الاثبات. این و ان الاثبات اصل بر ان حرف سلب اذا تاخر عن رابط است. یلزم المنطقی ان یعرف ان حرف سلب و ان یعرف ان الاثبات، یعنی قضیه موجبه. اونجایی که میخوای محموله برای موضوع اثبات کنی و قضیه رو موجبه قرار بدی، حالا چه محمول سلبی باشه که موجبت باشه موجب معدوله، چه محمول ایجابی باشه که موجبت باشه موجب معدوله. ان الاثبات قضیه موجبه، لا یمکن الا علا ثابتن، یعنی علا موضوع این ثابتن که یتمثل، نسخه بهتر داریم متمثل، علا ثابتن متمثله، یتمثل هم درسته متمثل هم درسته، معناشون یکیه، خیلی با هم فرقی نداره. بر موجود ثابتی که متمثل شده فی وجود، یعنی در خارج، او فی وهم یعنیزه، یعنی این که ما موضوع در قضیه موجب لازم میدونیم مقید نمی کنیم که حتما موجود در خارج باشه، میتونه موجود در خارج باشه، میتونه موجود در ذهن باشه. پس موضوع موضوعی که ثابت باشد متمثل در وجود یعنی در خارج، یا متمثل در وهم یعنی در ذهن باشه. متمثل به معنای صاف ایستاده، یعنی در خارج موضوع موجود و موجود باشد و حالا صاف ایستاده باشه، یعنی بالاخره باشه، بدونیم که هست، بدونیم که هست، صرف وجودش در خارج کافی نیست. منی که میخوام قضیه رو تشکیل بدم باید بدونم موضوع موجوده. اگر واقعا موضوع موجوده و من نمیدونم، حق ندارم قضیه تشکیل بدم. لذا پیش من باید روشن باشه که موضوع موجوده، موجود در خارج یا موجود در ذهنه. متمثل در ذهنم روشنه، متمثل در ذهنم یعنی صاف ایستاده به طوری که همه جاش قشنگ روشنه، قشنگ دیده میشه، یعنی کاملا واضح در ذهن موجود. فیثبت علیه الحکم، وقتی موضوع ثابت است حالا چه در خارج چه در ذهن، و خیاس بوتو علیه الحکم، حکم محمول، محمول رو بهش اثبات میکنه، قضیه تشکیل میشه. حالا چطوری اثبات میکنیم؟ به حسب اثباته، این مهمه، به حسب اثبات خود موضوع. به حسب ثباتی، به حسب ثباتی، به حسب ثباتی، اشتباه خوندم، به حسب ثباتی، یعنی به حسب ثباتی که این موضوع داره. اگر موضوع ثباتش در خارج، محمول در خارج براش ثابت کن. اگر موضوع ثباتش در ذهن، محمول در ذهن براش ثابت کن. به حسب ثباتی که اون موضوع دارد حکم براش اثبات میشه. فیس و تو علیه، یعنی بر اون موضوع ثابت حکم، یعنی محمول، چطوری اثبات میشه؟ به حسب ثباتی که این موضوع داره. اگر ثبات موضوع در خارج است، اثبات محمول هم در خارجه. اگر ثبات موضوع در ذهن، اثبات محمول هم در ذهن. برای شیء که در خارج موجود است میتوانی محمول خارجی رو اثبات کنی، برای شیء که در ذهن ثابته که محمول خارجی اثبات نمیکنه. برای شیء که در ذهن، محمول ذهنی اثبات میکنه، نه محمول خارجی. پس به حسب ثباتی که اون موضوع دارد شما میتونید محمول رو برای این موضوع ثابت کنید. ببینید، اگر زید در خارج داری، بعد تو ذهنتون تصور میکنید، خب قضیه وقتی میخواد تشریح بدین حتما زید باید تصور کنید. اونی که وجود، موضوعی که وجود خارجی داره حتما وجود ذهنی هم داره، نمیشه وجود ذهنی نداشته باشه، چون شما دارید قضیه تشریح میدید، تشکیل قضیه کار ذهنه، ذهن تا موضوع معقول تصور نکنه نمیتونه قضیه تشکیل بده. بنابراین اگر موضوع شما در خارج موجوده حتما در ذهن موجوده. اگر ذهن در زید در خارج دارید، بعد در ذهنم تصور میکنید بگید نابیناست. اما اگر شما همین رو فقط در ذهن دارید، مثلا انسان کلی، انسان کلی فقط در ذهن دارید، در خارج ندارید، این میخواد برش کلیت رو اثبات کنید، تو ذهن اثبات میکنید در تو خارج، انسان یا نوعیت رو اثبات میکنید. انسانی که کلیه نوع است، یعنی تو ذهن نوعه، تو خارج کسان نیست. تو خارج که انسان کلی نداریم، نوعیتش هم نداریم، این همه معلومه که به ذهن میشه. اگر امری ذهنی بود، محمولی که برش اثبات میکنید در متن ذهنه. اما اگر امری خارجی بود، محمول شد تو موتن خارج ذکر میکنی، ولو این امر خارجی تو ذهن شما تصور شده، دیگه براش تو ذهن چیزی اثبات نمی کنی. چون خودش تو خارجه، محمولش هم تو خارج براش اثبات میکنی. من تو ذهن بالاخره باید تصورش کنی تا محمول براش اثبات کنی، پس وجود ذهنی هم بهش میدید و در ذهنتون هم محمول براش حل میکنید، من تا به لحاظ خارج، یعنی به این آنچه که در ذهنه مرآت خارج و حاکی از خارج میشه. پس در خارج ذهن ثابته، زید موجوده، در خارج هم محمول باشه اثبات میکنه. و اما نفی، این در قضیه موجبه بود، این اثبات، یعنی در اثبات که در قضیه موجبه است، لا یمکن الا علی ثابته. اما نفی یعنی اما مقابل اثبات، نفی یعنی سر نقدر در قضیه سالبه چه میکنی، اما نفی یعنی نفی محمول از موضوع، فیصح و ایزن من غیر ثابت. ایزن رو توجه کنی، یعنی همونطور که از موجود، از موضوع موجود فل وجود، از موضوع ثابت فل وجود او فل وهم میتوانیم نفی کنیم، همچنین صحیح هست که نفی کنیم من غیر ثابت، یعنی از موضوعی که ثابت نیست. این ایزن یعنی همونطور که فیسه ها، ایزن یعنی همونطور که صحیح است نفی محمول از موضوعی که ثابت است فی وجودن او فی وهمن، همچنین نفی محمول یسه ها من غیر ثابت، یعنی از موضوعی که ثابت نیست. از سه تا دیگه نفی محمول میکنیم از موضوعی که ثابت است فل وجود، یک. نفی محمول میکنیم از موضوعی که ثابت است فل وهم، دو. نفی محمول میکنیم از موضوعی که غیر ثابت است فل. و غیر ثابت رو درست میکنیم، غیر ثابتی که واجب است غیر ثابت باشد، یعنی ممکن الوجود است. غیر ثابتی که واجب نیست غیر ثابت باشد، یعنی ممکن الوجود است.
بذار
کان کونه غیر ثابتن واجبن. موضوع غیر ثابته. این موضوع غیر ثابت دو قسم میشه. یک، کان کونه غیر ثابتن واجبن او غیر واجبه. دو، غیر واجب. یک، واجبن. غیر ثابت بودن یعنی منفی بودنش، یعنی معدوم بودنش. یا واجب است که می شود ممکن الوجود، یا منفی بودنش غیر واجب است که می شود ممکن الوجود. یعنی اون غیر ثابت معدوم ممتنع باشد یا معدوم ممکن باشد. پس چهار تا موضوع برای سالبه درست کردیم. در سالبه محمول رو نفی می کنیم از موضوع، از چهار جور موضوع. یک، ثابت فی الوجود. دو، ثابت فی الوهم. سه، غیر ثابتی که غیر ثابت بودنش واجب است، یعنی ممکن الوجود است. چهار، غیر ثابتی که غیر ثابت بودنش واجب نیست، یعنی ممکن الوجود است. این متن مصنف بود که در این متن توجه کردید فرق بین سالبه محصله و موجبه معدوله گفته شد، هم فرق لفظی هم فرق معنوی. خواجه میفرماد که مصنف میخواد فرق رو بیان کند، اون هم دو تا فرق، یکی لفظی یکی خارجی. من فرق لفظی رو در کلام مصنف توضیح کامل دادم، در کلام خواجه هم از رو میخونم دیگه، اگر به دوباره خارج گفتن نداری. فقط فرق معنوی رو یه خود در عبارت خواجه بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله. یورید المصنف بیان ما یلزم المنطقی فی هذا الموضع، بیان اون چه که بر منطقی لازم است در این موضع. بر منطقی خیلی چیزا لازم است در این موضع، یعنی در فصل عدول و تحصیل اون چه که بر منطقی لازمه جدا کردن معدوله از محصله و از سالبه محصله و جدا کردن سالبه محصله از معدول است. اراده کرده مصنف که بیان کند آنچه را که در این موضع بر منطقی لازم است. و هو یعنی اون چه که در این موضع بر منطقی لازم است بیان فرق بین عدول و سلب است. عدول یعنی در قضیه موجبه معدوله، سلب یعنی سالب محصله. میخواد فرق بین موجبه معدوله و سالب محصله رو بیان کنه، هم به حسب لفظ یعنی فرق لفظی، هم به حسب معنی یعنی فرق معنوی. اما به حسب لفظ، پس فرق به تقدیم ربط است علی سلب و تأخر ربط است عن سلب. و اگر تقدیم ربط، تقدم ربط بود بر سلب، می شود قضیه موجبه معدوله. اگر تأخر ربط بود از سلب، تأخر و ربط عن سلب، قضیه می شه سالبه محصله. کما مره در دو صفحه قبل، در دو صفحه قبل توضیح داریم در جلسه گذشته خوندیم. خب مصنف این فرق رو گفت، ولی بعدش یک جمله رو اضافه کرد، گفت او کان مربوطن به ها کیف کان. این جمله رو برای چی اضافه کرد؟ اصلا برای چی؟ برای اینکه اون فرق اولی که گفت مربوط به زبان عربی یا چیز لسانهایی که مثل زبان عربی باشن، مربوط به اون بود، فرق عام نبود که در همه زبانها اجرا بشه. الان میخواد یه فرق عامی بگه که در همه زبانها اجرا بشه. وقت افاد مصنف به قولش که گفت او کان مربوطن به ها کیف کان، به ها رو گفت یعنی به سبب ها، به سبب رابطه. کان سلب و مربوطن به سبب رابطه، کیف کان این سلب یا رابطه. کیف کان این سلب یعنی مقدم باشد یا مؤخر، فرق نمی کنه. اگر این سلب رو به سبب رابطه ربطش دادی به موضوع، قضیه میشه موجبه معدوله. فرقی نمی کنه چه سلب مقدم باشد که سلب مؤخر باشد. قد افاده به قولش این مطلب رو که ان الاعتبار بالعدول، اگر میخواهی قضیه معدوله رو معتبر کنی و به دست بیاری و لحاظ کنی، این است که انما هو به ارتباط حرف سلبه به رابطه علی الموضوع. قضیه معدوله میشود اعتبار بالعدول، یعنی قضیه ای رو معدوله اعتبار میکنیم و قضیه ای رو معدوله میبینیم که در اون قضیه حرف سلب به توسط رابطه به موضوع مرتبط بشه. این نماهوه یعنی این اعتبار بالعدول به این است که حرف سلب ارتباط پیدا کند به رابطه، یعنی به سبب رابطه ارتباط پیدا کند علل موضوع. علل موضوع متعلق به ارتباطه، حرف سلب به توسط رابطه ارتباط پیدا کند به موضوع. اگر چنین وضعی شد قضیتون میشه قضیه معدوله. سبا اون تأخر این حرف سلب از رابطه، این سبا اون تأخر اون کیفکانی رو که مصنف گفته بود داره تفسیر میکنه، سبا اون تأخر این حرف سلب از رابطه، چنانچه در لغت عرب دیدید که حرف سلب از رابطه مؤخر میشد و به توسط رابطه به موضوع مرتبط میشد، قضیه میشد موجبه معدوله. او تقدم علیه، یا حرف سلب مقدمه بر رابطه باشه، ولی رابطه همین حرف سلب مقدم رو به موضوع مرتبط کنه، چنانچه در لغت فارسی هست مثل قولشون که میگن زید نابینا است، که در اینجا حرف سلب که نا هست مقدمه بر رابطه، یعنی مقدمه بر است شده. اما چون این است اون سلب رو به زید که موضوع است ارتباط داده، باز اون قضیه شده قضیه معدوله، با این که حرف سلبش مقدم است. و در عربی اگه حرف سلب مقدم باشه یه قضیه معدوله نیست، قضیه سالبه محصل است. اما در اینجا با این که حرف سلب مقدمه قضیه شده معدوله. علتش اینه که قضیه معدوله قضیه است که حرف سلب در او به موضوع مرتبط بشه، و در این جمله فارسی حرف سلب به موضوع که زیده مرتبط شده، پس قضیه میشه معدوله. این به حساب لفظ بود که توضیح شده عبارت مصنف عرض کردن، در عبارت خواجم یه مقداری بیان کردم و تشخیص کردم، دیگه مشکلی تقریبا باقی نمونده، انشالله اصلا باقی نمونده، نه تقریبا بلکه اصلا باقی نمونده. و اما به حسب المعنا، به حسب المعنا مطالبش تقریبا توضیح داده شد، مثالاش هم گفته شد، فقط در یک مطلب باید تاکید بشه و اون اینه که گفتن در قضیه موجبه، حالا چه محصله باشه چه مدوله، موضوع باید ثابت باشه، موضوع باید موجود باشه. بسیاری از کسانی که اینجا این قسمت از منطق رو میخونن فکر میکنن که مراد اینه که موضوع موجود فعل خارج باشه، به طوری که اگر موجود فعل ذهن باشه کافی نمیدونه. ولی مصنف میگه نه فرقی نمی کنه، خواجه میگه فرقی نمی کنه، موجود فی الذهن باشه یا موجود فی الخارج هر دو کافیه. بله در جایی که محمولتون خارجیست باید موضوعتون در خارج باشه. پس خود قضیه موجبه تعیین نمی کنه که موضوعتون خارج باشه، محمول داره تعیین. الا قضیه موجبه با محمول با موضوع موجود فلخارج هم سازگاره، با موجود فلزن هم سازگاره، اما محمول گاهی اختزا میکنه که موضوع در خارج موجود باشه. توجه کنید در قضیه سالبه ما اجازه میدیم که موضوع معدوم باشه. مطالب من گفتم، لذا فقط همین نکته رو دارم اشاره میکنم، بقیه‌اشو گفتم یه ذکر و تکرار نداره. در قضیه یه سالبه ما میگیم موضوع میتونه معدوم باشه، ولی وقتی من میخوام قضیه سالبه رو تشکیل بدم طرفین این قضیه رو تصور میکنه، موضوعش رو تصور میکنه، محمولش رو تصور میکنه، بعد محمول از موضوع سلب میکنه. تا موضوع رو تصور کردن موضوع وجود ذهنی پیدا میکنه. چطور میگید قضیه سالم موضوعش میتونه معدوم باشه؟ هیچ وقت نمیتونه معدوم باشه، بالاخره وجود ذهنی داره، هر چی باشه وجود ذهنی داره، حتی معدوم و ممتنه. وقتی میخواد موضوع قضیه قرار بگیره و تصور بشه، تا تصور شد روز ذهنی بیره میکنه. پس هیچ شما قضیه ای رو ندارید، قضیه سالمی رو ندارید که موضوعش بلمره موجود نباشد. بله ممکنه در خارج موجود نباشد، ولی بلمره که یعنی نه در خارج نه در ذهن موجود نباشد ندارید. پس این که میگیم قضیه سالبه موضوعش میتواند موجود نباشد، منظور اونی که موجود پر خارج نباشد، نه موجود فیزن. موجود فیزن که حتما هست. وقتی سوال پیش میاد که اون جایی که موضوع قضیه موجب موجود فی ذهن هست با سالبه دیگه چه فرقی میکنه؟ سالبه موضوعش موجود فی ذهنه، موجبم در بعضی جاها موضوعش موجود فی ذهنه. شما دارید فرق بین موجب و سالبه رو میگید، اینجا که فرق نیست دیگه، اینجا هر دو قضیهشون موجود فی ذهنه. شما میخواد از طریق موضوع که موجود هست یا موجود نیست بفهمید که این قضیه موجب است یا سالبه. اگر موضوع میتواند موجود نباشد قضیه سالبه است، اگر نمیتواند قضیه موجب است. از این طریق میخواد فرق بین موجب و سالبه رو بفهمید، در حالی که در این طور قضایه که داریم فرض میکنیم در قضیه موجب موضوع ذهنی است، در قضیه سالبه هم همه موضوع ها ذهنی هست. پس اونجایی که قضیتون موضوعش موجود فی ذهنه، فرق بین سالبه و موجبه نمیمونه. اینو چی تا جواب بیدیم این سوال؟ جواب اینه که وقتی موضوع در ذهن موجود میشه دو جور موجود میشه، یکی چون تصور میشه موجوده، یکی نه اصلا جایگاهش ذهنه. مثل انسان کلی که موضوع قرار گرفت برای نوع اون، این اصلا جایگاهی ذهنه. در قضیه سالبه اون وجودی که برای موضوع ذهنن حاصل میشه اون شرط خود قضیه است، یعنی قضیه اقتضا میکند که موضوعش تصور شود و در نتیجه وجود ذهنی پیدا کند. اما اون وقتی که ما در قضیه موجبه میگیم موضوع باید موجود باشد فی ذهن، یعنی ممکنش ذهن است یا در ذهن موجوده، این علاوه بر تصوره. در همه قضایا چه سالبه چه موجبه موضوع تصور میشه و از ناحیه تصور وجود ذهنی پیدا میکنه. ما در قضیه موجبه علاوه بر این شرط میکنیم که با قطع نظر از تصوری که نسبت به موضوع داری، خود موضوع باید ممکنش در ذهن باشد یا موتنش در خارج باشد. اگر موتنش در ذهن است باید وجود ذهنی داشته باشه، اگر موتنش در خارج باید وجود خارجی داشته باشه. اما در سالبه اینو نمیگیم، در سالبه لازم نیست موتنش در ذهن باشه. موتنش در ذهن باشه میتونه وجود ذهنی نداشته باشه مگر از نوعیه تصور. موتنش در خارج باشه میتونه وجود خارجی نداشته باشه، ولی وجودی که از نوعیه تصور میاد بله باید باشه، هم در سالبه هم در موجوده. و اون فارغ نیست، اون وجودی که از ناحیه تصور میاد فارغ نیست، ولی اون وجودی که به خاطر این است که این چه موتن از ذهن است، اون وجود فارغه. که اگر دیدی در سالبه مثلا میگید که انسان کلی نوع نیست، یعنی انسان کلی که من در ذهن نداشته باشمش میخواد در خارج باشه نوع نیست. خب میبینید که موجودیست که فی ذهن موتن ذهنه، ولی شما از ذهن بیرونش میکنید میفرستنش تو خارج. باز در اینجا میتونید قضیه سالبه رو تشکیل بدید، چون موضوعتون در ذهن ثابت نیست، ولو با تصور ثابته، ولی در موتن ذهن بود، شما از موتن ذهن بیرونش کردید، قضیه شد، موضوع شد معدوم. یعنی قضیه ای که باید ثابت فزن باشه معلوم فزن شد، موضوعش معلوم فزن شد. در این حال قضیه سالبه رو میتونیم تشکیل بدیم، ولی قضیه موجب رو میتونیم تشکیل بدیم. خلاصه نمیدونم مطلب رو تونستم بگم یا نه. یک وجودی داریم برای موضوعات که از ناحیه تصور درست میشه، اون فارغ نیست، اون هم در قضیه موجب است هم در قضیه سالبه. اما یه وجودی داریم، وجود ذهنی داریم که مال بعضی از اشیایی که فقط موطنشون تو ذهنه. این وجود ذهنی که ما میگوییم باید در قضیه موجبه برای موضوع باشد، این وجود ذهنیه، نه اون وجود ذهنی تصوری. اون وجود ذهنی تصوری به کس موضوع سالبن داره. پس خلاصه مثل این شد که در قضیه موجبه باید موضوعتون ثابت باشد، یا در ذهن یا در خارج، ای در قضیه سالبه لازم نیست، بلکه موضوع میتواند معلوم باشد. و اما به حسب المعنا، یعنی اما فرق به حسب المعنا، سبعن موضوع الموجده معدولتن کانا و محصله. موجبه چه معدوله باشه چه محصله، فرق بین موجبه و سالبه به این است که موضوع موجبه یجبن یکون شیئن ثابتن، باید شیء ثابت باشه، حالا یا ثابت فی ذهن یا ثابت فی خارج. ثابت پیشکی باشه، ثابت واقعی نه. عند من یحکم بالایجاب علیه، در نزد کسی که حکم میکند به حکم ایجابی علیه بر چنین موضوعی، کسی که حکم ایجابی بر چنین موضوعی میکند، موضوع پیش او باید ثابت باشه. ولی در واقع ثابت باشه پیش او ثابت نباشه نمیتونه حکم کنه، پیش او باید ثابت باشه. ولی موضوع سالبه لا یجب ان یکون کذالک میتونه ثابت نباشه، پیش همون کسی که قضیه سالبه رو داره تشکیل میده میتونه ثابت نباشه. و ذالک، ذالک یعنی این که در حکم ایجابی شرط میشود وجود موضوع، ولی در سلب شرط نمیشود وجود موضوع، به این جهت است که غیر ثابت، لان غیر ثابت یعنی موضوعی که ثابت نیست، لا یسه ان یثبت له شیئون، موضوعی که ثابت نیست صحیح نیست که برایش چیزی ثابت شود، خودش ثابت نیست، چطوری برایش چیزی ثابت میکنید؟ موضوعی که ثابت نیست صحیح نیست که محمول برایش ثابت کنید، چون محمول دارین ثابت میکنید برای چیزی که خودش نیست. اما و یسه ان ینفع، موضوعی که ثابت نیست صحیح هست که چیزی ازش نفع شود، که خودش نیست محمولش هم میتونه نباشه. مثل زیدی که معدوم است، فإنه لا یصح ان یقال انه حی، نمیشه بهش گفت حی، نه نمیشه اثبات کرد حیاتو برش چون معدومه. اما و یصح ان یقال انه لیس بحی، صحیح است گفته شود حی نیست. یعنی میشه سلب حیات ازش کرد، چون سلب حیات از غیر ثابت اشکال نداره. لأنه لیس موجود فلا یکون حیا، چون زید موجود نیست پس در نتیجه حیا نیست، پس گفتن این که حی نیست اشکال نداره. خب تمام شد، شرط کردیم که باید موضوع قضیه موجبه ثابت باشد. حالا میخوام ببینیم ثبوت ذهنی یا ثبوت خارجی، یا هر کدام شد، میفرماید هر کدام شد. و ذالک ثبوت، اون ثبوتی که در موضوع قضیه موجب لازم است، لا یجب ان یکون خارجی ان فقط او ذهنی ان فقط، لازم نیست که خارجی تنها باشد یا ذهنی تنها باشد، بلکه میتواند هر کدوم باشد. کما مرد در صفحه 116، الان صفحه 129 در صفحه 116 این مطلب گذشت، خواهر رجوع میکنید.
زید و ذهنی ازش حیات رو برداشتیم، حیات خارجی رو.
چیزی دیگه موجود نیست در خارج. بعد از این تصور کردیم ازش حیاتو برداشتیم، یعنی از زید خارجی حیاتو برداشتیم نه از زید ذهنی. از کردم شما تصور میکنید زید رو ولی و وجودم پیدا میکنه در ذهنتون، اما این محمول رو دارید بر میدارید نه از این زید که تصور شد، از اون زیدی که این زید تصور شده ازش حکایت میکنه، یعنی زید خارجی. زید خارجی که موجود نیست دارید حیات رو از او بر میدارید نه از این که تصور شدید، از این که تصور شدید که حیات رو بر میدارید. اینی که تصور شدید حاکی اون خارج قرارش میدید و محمول رو از اون خارجی سرد میکنید. همچنین در قضیه موجبه اون زیدی که تصور شدید حاکی از زید خارجی قرار میدید، محمول رو بر اون زید اثبات میکنید و شرط میشود که اون زید در خارج موجود باشد. ولی وقتی یه زیدی رو زید ذهنی رو حاکی از زید خارجی قرار میدید و محمول ازش سلب میکنید، لازم نیست که اون زید در خارج موجود باشه. بله کم عمر در صفحه 16 در صفحه 16 گفتیم لیسم این شرط موضوع قضیه ان یکون موجودن فی الاعیان. بعد اضافه کردیم ولا ان لا یکون موجودن فی الاعیان. بعد گفتیم بلکه نسبت به وجود فلعیان و وجود فلعزهان لا به شرطه. این در صفحه 116 گفتیم مفاد اون مطلب رو در اینجا نرسیم. ولی یکون و ثبوتی آمن، یعنی لازم نیست ثبوت خارجی داشته باشه به تنهایی یا ثبوت ذهنی داشته باشه به تنهایی، ولی یکون و ثبوتی آمن، بلکه ثبوتی آمن یعنی باید ثابت باشه. عامه یعنی چی؟ یعنی محتملن لجمی اقسام ثبوت، محتمل لجمی اقسام ثبوت هستن، یعنی هم با خارجی می سازن هم با ذهنی. غیر خاص به شیء من های یعنی من تلک الاقسام، اختصاص به هیچ کدوم از این اقسام نداره، هم میتونه وجود ذهنی داشته باشه هم میتونه وجود خارجی داشته باشه. مثلا همونطور که خود مسلم گفت اگر محمولتون وجود ذهنی داشته باشه اینم باید وجود ذهنی داشته باشه، اگر محمول وجود خارجی داشته باشه اینم همینطور، یا به تعبیر بهتر اگر محمول رو در خارج به لحاظ خارج میخواد اثبات کنید باید موضوعتون وجود خارجی داشته باشه، اگر محمول به لحاظ ذهن میخواد ثابت کنید محمولتون باید موضوعتون باید وجود ذهنی داشته باشه. این در موضوع مورد موجبه بود که موضوع اشکایت ثابت باشد، موضوع اشکایت ثابت باشد اما مقید نیست به ثبوت خارجی یا ذهنی بلکه ثبوت آن باید داشته باشه. اما موضوع سالبه چی؟ اما موضوع سالبه فیجوز و ان یکون ثبوتی یعنی مثل خود موجبه و یجوز و ان یکون عدمی یعنی میتونه موضوع موجود باشد حالا یا فی ذهن یا فی خارج چنان که در موجبه چنین بود و میتواند عدمی باشه. اگر عدمی بود دو قسم میشه، سبا اون کان این عدمی ممکن و ثبوت او ممتنع اوهو یعنی ممتنع و ثبوت. این کان ممکن از ثبوت تفسیر کونهو غیر ثابت غیر واجبه نه، ممتنع و ثبوت تفسیر کونهو غیر ثابت واجبه نه. همونی که مصنف گفت، مصنف گفت کان کونهو غیر ثابت واجبه یکی او کان کونهو غیر ثابت غیر واجبه، این دوتا خاجه به لفونه شد مرتب میگه سب اون کان ممکن است ثبوت، این اشاره داره به کان کونهو غیر ثابت غیر واجبه. بعد میگه او ممتن اوهو یعنی ممتن او ثبوت، اشاره داره به کان کونهو غیر ثابت واجبه. خب فس سالبه اما تناول للموضوع من الموجبه، عبارت رو ببینید من الموجبه متمم افعال تفضیل یعنی متمم اهمه، پس عبارت اینطور میشه فسالبه اهم من الموجبه، تناول للموضوع تمیز اهمه، سالبه اهم از موجبه است. به چه لحاظ اهم از موجبه است؟ به این لحاظ که به لحاظ شمول للموضوع، به لحاظ شمول للموضوع سالبه اهمه، چون سالبه چهار تا موضوع رو شامل میشه، در حالی که موجب دوتا موضوع شامل میشد، تناول للموضوع یعنی شمول للموضوع در سالبه بیشتر است. سالبه چهار جور موضوع میتونه داشته باشه: یکی موجود فی الخارج، یکی موجود فی الذهن، یکی معدوم ممکنه، یکی معدوم ممکن. در حالی که موجب فقط دو تا از این چهار سالبه میتونه داشته باشه که موجود فی الخارج و موجود فی الذهن باشه. بنابراین موجب شمولش للموضوع کمتره، سالبه شمولش للموضوع بیشتره. بنابراین از جهت شمول للموضوع سالبه اهم شد از موجبه. ممکنه از جهات دیگه موجبه اهم باشه، ولی از جهت تناول للموضوع سالبه اهمه، چون سالبه میتواند چندین نوع موضوع را شامل شود، در حالی که موجبه بعضی از اون انواع را شامل میشه. ولی عجل زالج، اولی که وارد بحث شدم گفتم که قضایایی که مفادشون با هم برابره گاهی ممکن اشتباه بشن. اونجاست که ما احتیاج به فرق داریم، چون از طریق تفاوت مفاد فرق این دو قضیه برامون روشن نمیشه، بعد از ناحیه دیگری فرق رو روشن کنیم. وقت اشاره کردم که یکی از موارد اشتباه رو مصنف ذکر میکنه، یکی دیگر هم خواجه ذکر میکنه. مصنف البته ذکر که کرد، فقط اشاره کرد، مثال نزد، ولی خواجه بیشتر از اون توضیح میده. قضیه سالبه محصله و موجبه معدوله رو توجه کنید. قضیه سالبه محصله و موجبه معدوله، اگر موضوع و محمولشون از نظر ماده شریک باشند، مادهشون یکی باشه، صورت که خب فرق میکنه، یکی سالب است یکی موجب است، از نظر ماده اینا یکی باشن، یعنی موضوع در هر دو مثلا زید باشه، محمول در هر دو مسیر باشه، حالا یا بسیر یا لبسیر، بعد یه اشتباه میشه، مفادشون یکی میشه. زیدون لیسه به وسیره یا زیدون لا وسیرون، این دوتا مفادشون یکیه، چون وقتی مادهشون یکی باشه مفادشون یکی میشه. اگه یکی بشه امرون مثلا غیر و سمیعن و زیدون لیسه به وسیره، خب معلومی دوتا با فرق میکنه، این تفاوت مفاد داره، چون ماده ها یکی نیستن، ماده ها مشترک نیستن. در جایی که ماده مشترک باشه اشتباه پیش میاد، من اصلا بحثمون در همون جاست که ماده مشترکه، اونجا میخوام فرق بفهمید. البته فرقی که ما گفتیم در جایی هم که ماده مشترک نیست برقراره، ولی اونجا احتیاجی به این فرق نداریم. در جایی که ماده ها مشترکن و اشتباه میشه و از طریق مفاد قضیه نمیتونیم تفاوت رو درست کنیم، ناچاریم از راه دیگه‌ای که توضیح دادیم پیش بریم. خب در مثل زیدون لیسه به بسیره و زیدون لا بسیرون، مواد دو تا قضیه مشترکه و مفاد دو قضیه یکیه، اینجا احتیاج داریم فرق بذاریم. فرقی گذاشتیم، یه فرق لفظی بود که الان بهش کار نداریم، یه فرق معنوی بود. فرق معنوی چی بود؟ همینی که الان عرض میکنیم. فرق معنوی این بود که سالبه به لحاظ موضوعش اهم است از موجبه. چرا؟ چون سالبه همون که گفتیم چهار تا موضوع رو شامل میشه، در حالی که موجبه دو تا از این چهار تا رو شامل میشه. این حرف رو خود مصنف هم گفته بود، فرق بین سالبه محصله و موجبه معدوله. اما اونی که خواجه اضافه میکنه، فرق بین سالبه معدوله و موجبه محصله است، به شرطی که ماده شون یکی باشه، ماده مختلف نباشه. دقت کنید چی عرض میکنم. زیدون لیسه هوه بلا بسیر، این سالبه یه معدول است، یه لیسه توشه که ربط و سلب میکنه، یه لا توشه که جز محمول میشه. اون لا که جز محمول میشه قضیه رو معدول میکنه، اون لیسه که رابطه رو از بین میبره قضیه رو سالبه میکنه، پس این قضیه میشه سالبه معدوله. نه زیدون بسیرون، این موجبه محصل است. مواد این دو قضیه مشترکه، البته یه قضیه، یعنی یکی زیده محمولش هم بسیره، لیا بسیره، جالا بسیره، هر دو موضوعشون زیده محمولشون هم بسیره، جالا بسیره. حرف سلوان کار نداشته باشید، خود محمول نگاه میکنید ببینید مادش یکیه. به مفاد دو قضیه توجه کنید، ببینید که دو مفاد دو قضیه یکیه. زیدون لی سب لا بسیر نفیه دیگه میشه اثبات، میشه زیدون بسیره، زید لا بسیر نیست یعنی بسیره. خب زیدون بسیرون که موجب محصلتون هم همین مفاده داره، سالبه معدولتون که زیدون لی سحابه بلا بسیره است، مفادش اینه که زید بسیره، موجب محصلتون هم که سریحش اینه که زید بسیره. پس این دو قضیه مفادشون یکی شد، سالبه معدوله و موجب محصله. قبلا گفتیم موجبه معدوله با سالبه محصله، حالا میگیم سالبه معدوله با موجبه محصله. وقتی که موادشون یکی باشه میشن مفادشون هم میشه یکی، وقتی احتیاج پیدا میشه که فرق بذاریم، فرق تیروی میزنیم، باز در اینجا فرق میذاریم به اهمیت موضوع. میگیم موضوع سالبه معدوله اهمه و موضوع موجبه محصله اخصه. فرق از اهم و اخص بودن موضوع درست میکنیم، مفاد نمیتونه فارغ باشه، مفاد نمیتونه فارغ باشه. پس توجه کردید در قضایایی که با هم در فرض اشتراک در مواد اشتباه میشوند، یعنی مفادشون واحده، در قضایایی که در فرض اشتراک در مواد مفاد واحد دارند، ما تفاوت رو از ناحیه تفاوت مفاد نمیتونیم درست کنیم، چون تفاوت مفادی نیست، بلکه باید از ناحیه دیگر برویم. ناحیه دیگر همین فرق معنوی است که گفتیم، ببین اگر موضوع اهم است بگو سالب است، اگر موضوع خاص است بگو موجب است. خب خواجه این دو تا مثال رو با هم بیان میکنه و فرق رو که فرض معنوی سکر میکنه. و لعجل ذالک، لعجل ذالک یعنی به خاطر این که موضوع سالبه اهم است، یا بفرمایید سالبه اهم متناولن در موضوع است، به خاطر همین است که سالبه بسیطه رو اهم میدونیم از موجبه معدوله. من بحث رو بردم روی فرق، بحث خوبی بود، درستم بود، ولی ایشون فرقو نمیگه، اهم بودن نمیگه، که البته خودش هم فرقه. وقتی موضوع سالب اهم است خود سالب هم میشه اهم، و لعجل ذالک یعنی به خاطر اینکه موضوع سالب اهم است از موجبه یکون خود سالبه بسیطه یعنی سالبه محصله اهم از موجبه معدوله. چون موجبه معدوله دو تا موضوع میتونه داشته باشه، ولی سالبه محصله چهار تا موضوع میتونه داشته باشه، پس سالبه محصله شد اهم از موجبه معدوله. اذا تشارک فی الاجزاء، اگر تشارک در اجزا داشته باشن، اگر تشارک در اجزا داشته باشن که اصلا به هم مقایسه نمیشن، یکی زید رو گفته یکی دیگه ام رو گفته، یکی سم رو گفته یکی بسر رو گفته، خب این اصلا با هم مقایسه نمیشن، اولا اشتباه نمیشن، ثانیا مقایسه نمیشن که یکی اهم بشه یکی خاص بشه. اونجایی که اشتراک در جز دارن، یعنی جز هر دو زید است جز هر دو بسیر است، اونجاست که ما بینشون مقایسه میکنیم، سالبه رو اهم میبینیم از اونجا. و کذالک، کذالک یعنی مثل همون سالبه بسیطه و موجبه معدوله که یکیش اهم بود، مثل همون است سالبه معدوله که اهم است از موجبه بسیطه. من یعنی اهم، کذالک یعنی اهم، اهم است سالبه معدوله من الموجبه البسیطه یعنی موجبه محصله، بازم قید میکنیم ازا تشارکا فی الاجزا، نگفته خواجه ولی این قید حتما در تقدیر هست. اگر تشارک در اجزا داشته باشن سالبه معدوله اهم از موجب بسیطه، اگر تشارک در اجزا نداشته باشن که اصلا با هم سنجیده نمیشن که یکی بشه هم یکی بشه خاص. اما اگر تشارک در اجزا داشته باشن یکیشون میشه اهم، یعنی سالبه میشه اهم موجبه میشه خاص، یعنی سالبه چهار تا موضوع میتونه داشته باشه در حالی که موجبه دو تا موضوع داره. خب توجه کردید که خواجه بین این دو تا قضیه که سالبه بسیطه و موجبه معدول است بار اول سنجی، و بین دو قضیه دیگر یعنی سالبه معدوله و موجبه محصله بار دوم سنجی، در حالی که قضایا خیلی هست با هم نمیتونن سنجیده بشن. سالبه محصله با موجبه محصله موادشون هم مشترک باشه، زیدان قائمان یا زیدان لشتر قائم، اونو چرا نسنجیدید؟ اونا رو چرا نسنجیدی؟ چون اونا فرق نداره، چون اونا مفادشون با هم فرق داره، چون اونا مفادشون با هم فرق داره اصلا احتیاجی به سنجش نداره که ببینیم موضوع کدام اهمه موضوع کدام خاصه. اونجا دیگه اصلا نمیریم سراغ موضوع که از طریق موضوع فرق رو تشخیص بدیم، اونجا مفاد میبینیم با هم تفاوت دارن، دیگه احتیاج نیست که بریم سراغ موضوع بعد بگیم حالا این یکی اهم از اون یکیه، بگیم این قضیه اهم از اون قضیه است. پس چون در بقیه موارد اشتباه نمی شد و ما احتیاج نبود که از ناحیه موضوع فرق بذاریم، لذا در اون قضایای دیگری که درشون اشتباه نبود و ما احتیاجی به فرق گذاشتن از ناحیه موضوع نداشتیم، اون قضایای دیگر رو خواجه ذکر نکرد، فقط همین دو قضیه رو ذکر کرد. آخه این سوال پیش میاد که چرا این همه قضایا با هم میتونن مقایسه بشن دو به دو، چرا مصنف چرا خالی فقط این دو تا رو با هم مقایسه کرد، اول اون دو تا رو دوم این دو تا دیگه رو با هم مقایسه کرد؟ جواب اینه که اشتباه در این چهار تا قضیه است، اون دو تا اول با هم این دو تا دوم با هم اشتباه میشن اگر تشابهی در اجزا داشته باشن، و چون اشتباه میشن ما از راه اشتباه میشن این مفادشون یکی میشه، چون اشتباه میشن و مفادشون یکی میشه دیگه ما لازم نیست، لازم است که از طریق دیگری بینشون فرق بذاریم، ولی سایر قضایا غیر از اینا دو به دو با هم مقایسه میشن مفادشون تفاوت میکنه، چون مفادشون تفاوت میکنه احتیاج به فرق دیگر نیست، ولی این دوتا چون مفادشون فرق نمیکنه احتیاج به فرق هست، فرقشون اینه که یکی اهمه یکی آخر است. خب بحثمون در عدول تحصیل تمام شد. اعتراضاتی فخر رازی در عبارات مصنف وارد کرده که می فرماد اون اعتراضات هیچ کدومش اونطور مفید نیست که ما بخوایم طرحش کنیم و ردش کنیم، لذا جا داره که ازشون اعراض کنیم و اعراضم می کنیم. علتش اینه که ایشون دلائل ابن سینا، حرفای ابن سینا رد نشده، یه چیزای دیگری به عنوان معارضه با حرفای مصنف گفته که نه حرف مصنف رو باطل کنند، نتیجه‌ای میدهند خلاف نتیجه‌ای که مصنف گرفته. دلائلی که ما اقامه میکنیم گاهی خصم دلائل رو رد میکنه، خود دلیل ما رو رد میکنه یا صغراش یا کبراش، میگیم خصم ما مناقضه کرد، اما گاهی اصلا به دلیل ما کار نداره، نه صغرا رو کار داره نه کبرا رو، میره یه دلیل دیگه تنظیم میکنه و از این دلیل دوم نتیجه میگیره خلاف اون نتیجه‌ای که ما از دلیل تنظیم شده خودمون گرفته بودیم. ما یه دلیل اقامه کردیم نتیجه گرفتیم، اون اصلا به دلیل ما کار نداره، میره سراغ دلیل دیگه، یه دلیل دیگه تر میکنه نتیجه میگیره که نتیجهش با نتیجه که ما گرفتیم مخالفه. اینجا اصطلاحا گفته میشه دلیل اون معارض دلیل ماست، نمیگن و میگن اون و میگن خود اون خاص معارضه کرد با ما، نمیگن مناقضه کرد. مناقضه اینه که دلیل ما رو خراب کنه، معارضه اینه که در عرض دلیل ما یه دلیل دیگه اقامه کنه، اصلا کار به دلیل ما نداشته باشه، یه دلیل دیگه اقامه کنه نتیجه بگیره که نتیجهش مخالف نتیجه ماست. اینجا دو تا دلیل با هم معارضه میکنن، یعنی در عرض هم قرار میگیرن، اون یکی اینو ثابت میکنه اون یکی اینو ثابت میکنه. ایشون میفرماد فخر رازی در اینجا معارضات کرده، مناقضه نکرده، در حرفای مصنف خللی وارد نکرده، یه حرفای دیگری زده، یه دلایل دیگه تنظیم کرده، خلاف آنچه را که مصنف گفته نتیجه گرفته. ولی نه معارضش در اینجا مفید است، نه اگر مناقضه میکرد مناقضش مفید بود. بنابراین ما صلاح میدونیم که اعراض کنیم و حرفایشون رو مطرح نکنیم. ولی اعتراضاتی که اورده ها، یعنی زجر الفاضل و شارح علی ذلک، بر مطالبی که مصنف گفته یا بر این فرق معنوی که مصنف گفته، لما لم تکن قادحتن، چون این اعتراضات قادح نبود، فی هذا الباب، ولی ما تصدیق کردیم به فی هذا البیان، لما لم تکن قادحتن فی هذا البیان، چون در این بیانی که مصنف کرده خللی وارد نمی کردن، بلکه اون حرفای، بلکه اون اعتراضات فخر رازی معارضاتی بودن، معارضات توضیح دم یعنی چی، و حججی بودن که مبنی بر اصول باطل شده بودن. چون مبنی بر اصول باطل شده بودن، اصلا لازم نبود، لازم نیست که ما اونها رو ذکر بکنیم، اون اصول باطله رو باید بگیم که مبنی بر اصول باطل است، و چون مبنی بر اصول باطل است باطله، دیگه لازم نیست خود اعتراضات رو ذکر بکنیم و رد کنیم. و حججی بود که مبنی بر اصول، یعنی قواعد غیر متقرره است، غیر متقرره، غیر ثابته، قواعد رو ذکر کرده که در فلسفه یا در منطق ثابت نشدن، از اون قواعد غیر ثابت استفاده کرده، یه معارضات یا حجتی رو تنظیم کرده. چون چنین است کان الاشتغال بها مما یؤدی الی الاثم. این کان جواب لماست. اعتراضات فاضل شارح چون خسارتی در بیان مصنف ندارد، کان الاشتغال بها مما یؤدی الی الاثم. اشتغال به این اعتراضات منجر به اطناب و طولانی شدن کلام میشه. و لا یقتضی مزید فایده، فایده زایدی هم نداره، فایده خوبی هم نداره. لذا عرض معنها، ما اعراض کردیم از این اعتراضات. دقت کنید، کانه رو من جواب لما گرفتم، دیگه عرض معنها جواب لما نمیشه. بلکه اعرضنا عنها نتیجه کان در اشتغال به هم ما یعدی علال اتنابه، چون اشتغال باعث اتناب می شد اعرضنا عنها، ما از این معارضات اعراض کردیم. احتمال داره که قبل از کان در اشتغال به ها واب افتاده باشه، که در اون صورت کانه دیگه جواب لمانی می شه، اعرضنا جواب لما میشه. عبارت اینطور میشه، لم اعتراضات فاضل، لما لم تکن قادحتا یک، و کان الاشتغال بها مما یؤدی الی الاطناب دو، چون این چنین بود اعرضنا اعراض کردیم از این اعتراضات. هر دو جور میتونید معنا کنید، البته معنای دوم احتمالا روانتره، منتها معنای دوم احتیاج داره به این که قبل از کانه واوی تقدیر گرفته بشه، که من نسخه نگاه نکردم ببینم که واف هست یا نیست.
ادبی مشکل
ایجاد نمیشه؟ نه، از ادبی مشکل ایجاد معنی اول؟
نه،
معنی دوم اشکالی نداره از ادبی. همون
که واف بگیریم نه، اگر چجور این جمعه ارزنانها رو بگیریم؟
اگر معنی اول میفرمود دیگه،
این که واف در تقدیر نگیرید،
همون معنی اول، واف در تقدیر نگیرید، کانه بشه جواب لما، اعرضنا به تقدیر مثلا لذا، کان در اشتغال با چدا فایده نداشت، اشتغال منجر به اطناب می شد، لذا اعرضنا ها، که یه لذایی تقدیر می گیرید، یه کاری بالاخره می کنید که جمله مرتبط بشه با تقدیر. هم این عبارت به این صورتی که الان هست که باب نداره، این داریم معنیش می کنیم، معنیش خود سخته، که چون این حرفای فخر مضر نبود، کان الاشتغال، یعنی خللی در کلام مصنف وارد نمی کرد، کان الاشتغال به ها صلاح نبود، چون منتهی به اطناب می شد، ولذا اعرضنا عنها، یا فاعرضنا عنها، تقدیر اینجا میگه